بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در یک موضوع بسیار مهم اصولی بود که عبارت از اطلاق و روش استفاده اطلاق از اسم جنس و اعلام و امثال اینها بود. چگونه می شود بگیم اقم الصلات، آتو الزکات، اهل الله البیع، اعتق الرقبه، اکرم العالم و ما الی ذلک من الادله اطلاق داره و این موضوعات و متعلقات و قیودی که در اینها آمده اینا اطلاق و شمول داره. گفتیم که این اطلاق ممکن است کسی بگوید از وضع استفاده میشه، این یک نظریه، نظریه اول که بگه وضع شده، که این به مشهور قدما نسبت داده شده و البته محل کلام و تردیده. دو این بود که اطلاق را ما از غیر عرض شود که مقدمات حکمت به معنای مشهور استفاده بکنیم و بگیم که یک اصل عقلایی دیگری وجود داره که ما را به اطلاق میرسونه، اینم راه و نظریه دوم بود که در اینجا سه بیان را نقل کردیم. بیان اساسی که مرحوم حائری در درر داشتن و بیانی که در منتقا آمده بود که تقریبا متخذ از اون بود تقریبا، و یه بیانی هم از نهایت و نهایه که اینا را بررسی کردیم. اینم روش دومه که ملاحظه کردید. ما البته در اینجا گفتیم که هم از این مسیری که آقای حائری طی کردن می شود پیش آمد و قابل قبول هست و در این حال منحصر در اون نیست. اون مسیر سوم هم که الان بحث خواهیم کرد اونم جایگاه خودشو داره. خب این دو راهی بود که طی شد و در راه دوم هم سه تقریر بود که محل بحث قرار گرفت و بعد از اون میرسیم به راه سوم و نظریه سوم که در بین متأخرین و این یک صد و اندی سال گذشته اصول این طریقه و مسلک و منهج بسیار عرض شود که جا افتاده است و اون اینه که عرض شود که اطلاق را با این مقدمه می شود ثابت کرد که مولا در مقام بیان تمام مرادش هست. گفته میشه چرا ما اطلاق را در ادله اثبات میکنیم؟ برای اینکه اصل عقلاییه، این اصل عقلاییه، اصل اینه که مولا در مقام بیان تمام مرادشه. این دیگه نمیگه که ما اسناد یه ظهوری به کلام میده که طبیعت به تمامه ها دخیل در حکمه که آقای حائری میگفتن، نه اینجور ظهوری رو ما قبول نداریم، اگرم باشه در حدی اشعاریه. اونی که میتواند پشوانه اطلاق باشه اینه که مولا در مقام بیان تمام مراد باشه. اگر شما احراز کردید که این آقا که داره قانون جعل میکنه یا این شخصی که داره یک سخن سنجیده‌ای را ادا میکنه در مقام این است که همه مرادش را با این جمله بیان بکنه، اگر در مقام اینه که همه مرادش که مربوط به این مسئله است بیان بکنه. این خیلی واضحه وقتی میگیم کونه فی مقام بیان تمام مراده، یعنی تمام مرادش پیرامون همین موضوع. وقتی که میخواد میگه اکرم العالم، در مقام اینه که هرچی مربوط به این گزاره وجوب اکرام عالمه، هرچی به این مربوطه اینجا بگه، نه اینکه هرچی درباره هر موضوعی میخواد بگه. اون نه، اون میره اطلاق مقامی و بعضی اطلاقات دیگه که حالا چند مرحله داره، حرفای دیگری هم ما اینجا داریم که بعد عرض میکنیم، یکی دو تا حرفای جدیدی وجود داره که بعد عرض میکنیم، ولی الان نه، میخواد بگه که پیرامون این موضوع هرچه میخواد اینجا گفته، راجع به عالمی که میخواد بگه اکرامش بکن دیگه هرچه هست اینجا میخواد بگه. این میگه که یک اصل عقلایی است، وقتی که میگه اکرم العالم سه جور میتواند و احتمال اینجا متصوره. یکی این که اکرم العالم میگه فقط میخواد اون قاعده کلی مهمله را بگه، این یک چیزی که تو گاهی گفته شده قرآن اینطوری گفته شده، قرآن همین سرخط قوانین را داره میگه، نه قوانینی که میخواد همین الان مورد عمل قرار بگیره با همه ویژگی‌هاش. قرآن فقط بیان سرخط هاست، مثل که داره فهرست میده. اینجوری اگه کسی فهرست مینویسه، تو فهرست نویسی که نمیگه که اینجا به اطلاق این جمله فهرست ما توجه بکنیم. قرآن فهرست عرض شود احکام و معارفه، و الا تکمیل و تفصیلش از جای دیگه باید بگیرید. خب اگر کسی اینو بگه، میگه این در مقام بیان فل جمله است، قضیه مهمله است. ولذا اگر گفت اهل الله البه، یا حتی تو عموماتش هم بعضی اینو میگن، حتی اگه اوفو بالعقود هم میگه، میگه این فقط میخواد همون کبرای کلی بگه، حالا چه برسه به اینجایی که عمومی هم در کار نباشه که محل بحث هم اینجاست. اگر میگه اهل الله البه یا اقیم الصلات، اقیم الصلات این یعنی در شریعت ما این قانون موجوده، اما کی، کجا، کی، چجوری، اینا همش برای جای دیگه. این یک احتماله، وقتی که کسی قاعده ای رو بیان میکنه، یک قانونی رو، یک احتمالش اینه که قضیه مهمله است. یک احتمالش اینه که قضیه مقیده است و قیدش اینجا نگفته، یه جای دیگه میگه، یا مثلا قیدی داره که حالا باید خود بری بفهمی یه جای دیگه. یعنی وقتی میگه که اکرم العالم، مقصودش مثلا عالم عادله، مطابق قیدش رو نگفته. این دو احتماله. از نظر عقلایی میگه که نه، این نظریه سوم میگه که یه اصل عقلایی داریم که وقتی که متکلم سخن میگه، این در مقام بیان تمام مرادش هست، یعنی نه مهمل داره حرف میزنه، نه قیدی که مقصودشه کنار گذاشته. این دو حالت با یه اصل عقلایی نفی میشه. به عبارت دیگه، شما وقتی که یه جمله‌ای رو از متکلم میشنوید، سه احتمال در بابش میدید. یکی این که این در مقام بیان فل جمله و قضیه مهمله است، خب این اطلاقی دیگه نمیتونید بگید. دو این که نه، این یه قضیه مقیده است که قیدش رو نگفته، تو دلش نگه داشته بعد میخواد بگه، مقیده است. یعنی این دوتا اگه باشه، معناش اینه که این جمله تمام مراد رو بیان نکرده. اگه مهمله باشه، خب تمام مراد بیان نکرده، و اگر مقیدن باشه، باز تمام مرادش بیان نکرده با این اکرم العالم. اکرم العالمی که اصلا کار به قیود نداره، همین مهمله خواهد بگه، این یک احتمال. اکرم العالمی که مقیده ولی قیدش رو بیان نکرده، احتمال سوم اینه که نه، اکرم العالمی که میگه داره قانون میگه، قاعده کلیه میگه، و تمام مرادش رو داره بیان میکنه و قیدی مقصودش نیست. این سه احتمال در باب یک گزاره‌ای که از متکلمی صادر میشه. این نظریه سوم میگه ما اینجا یه قاعده، یه اصل عقلایی داریم، مثل اصلهای عقلایی دیگری که داریم، اینجا هم یه اصل عقلایی داریم که البته این اصل عقلایی ریشه در وضع و امثال اینها نداره، یه اصل عقلایی است که حال یه ظهور سیاقی است، حال متکلم عاقل حکیم اقتضا این داره که یه جمله‌ای که میگه همه یه چیزی که مربوط به اونه بیان بکنه، هر چه پیرامون این هست همونجا ذکر بکنه. اکرم العالم که میگه، اگه مقصودش عالم فقیهه نه همه علما، یا اگر عالم عادله، همینجا میگه و الا این معناش اینه که در مقام بیان تمام مراد مرتبط به این جمله است. این
بله هم دایره بین دومی و سومی احتمال باشه، این راحت قابل تصدیق هست، اما اینکه گوینده گاهی در مقام اجمال هستش و در مقام احتمال هست به هر حال وضعیت متعارفی توی
یعنی در واقع حالا من توضیحی که میخواستم بدم یک کمی حالا عرض بکنم با توجه به این سوالی که میکنین، در واقع این نظریه سوم میگه اصالت و کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده، در واقع میگه اینجا دو تا اصل ما داریم اگه بخوایم خیلی تحلیل بکنیم. یکی اصل اینه که متکلم که سخن میگه در مقام اجمال نیست، این یه چیزه، این حالا به این بیان نیومده ولی حالا تحلیل بکنی اینجوری میشه کی وقتی که امر شما دائره اینه که این میخواد فهرست بگه یه قضیه مهمل و مجمل بگه یا میخواد نه مبین بگه، میگه که اصل اینجا یه اصل اوغلاییست، اصل اینه که میتونه شخص مجملم بگه حالت فهرستی چیزی رو بگه، ولی اصل اینه که نه اهمال نداره در کار، قضیه مبینه است نه مجمله. این یک بحثه که در مقابل احتمال اوله، یعنی دوران ام بین تبیین و اجمال، نمیدونیم اون میخواد اجمال بگه یا تبیینی حرف بزنه. این میگه حال عقلای اینه که میخواد اجمال نگه، میخواد تبیینی بگه، حرفشو میخواد بزنه، نه اینکه یه چیز مجملی بگه.
این حمد بر امنه، یعنی حال عقلا من نیست مثلا غالب موارد
اینجوریه،
موارد شک هم حمله بر غالب
بکنه. حالا اون چه دلیلش چیه ولی بعید نیست که بگیم عقلا اینو میگن، یعنی اگر کسی حرفی میزنه به ویژه که در مقام یعنی قرینه وجود نداره که این میخواد مجمل بگه، حالا ممکنه تو قرآن یا جایی کسی بگه که بناش بر همون بیان مجمله و کلیه به نحو اجمالی است، ولی اگه قرینه نباشه قاعدتا میگه که بین اجمال و تبیین، میگه قاعدش اینه که تو گفتها و سخنان در مقام بیان نه اهمال و اجمال.
خود این جزء مقدمات حکمت نیست که اگر متکلم باشد ما ابتداعا با یه قرائنی کشف بکنیم که
حالا میگیم اینو الان اینجا نوشته، میگیم که حالا این اصل رو از کجا در میارید، حالا تقریرشه. در واقع این نظریه سوم ما داریم تحلیل میکنیم خود عمیق‌تر، میگیم اینجا ام دایره بین سه تا احتماله، اول احتمال اول رو بخوای بزنیم که اهماله، میگیم اینجا ام دایره بین اهمال و تبیینه، از تبیینه که در مقام بیانه، بعد میاد دوران ام در مرحله دوم بین این که این مقصودش مقیده که حالا میخواد جای دیگه بگه یا اینکه نه عرض شود که مطلقه. اینجا میگه که عرض شود که در مقام بیان تمام مرادشه، همون اصل اول یه کمی تحلیل که بکنید گویا دو اصله، حالا دو اصل هم نیست ولی تحلیلا میشه بگیم دو اصله، یکی این که مجمل نمیخواد بگه و دوم اینه که میخواد حالا که بناس مبین بگه میخواد تمام مرادش رو بگه. حالا خیلی این دوتا در هم تنیده است، یه ذره ممکنه تحلیل بگیم اینا جداست ولی در واقع یکیه. در واقع متکلم در مقام این است که هرچه مربوط به این گزاره است اون رو اینجا بگه. بله، یعنی وقتی میگیم میخواد مبین بگه به طور کامل، یعنی دیگه نه مجمله نه چیزی حذف کرده، چون حالا اون حذف یه چیزی هم یه نوع اجماله دیگه، وقتی چیزی رو که معلوم نیست شما حذف میکنید یعنی یه نوعی داری مجملش میکنید. منتها در این حال در تحلیل دقیقی خود با هم فرق داره، یه وقتی که اصلا کار نداره به قیود، یه وقتی کار داشته تو دلش و عالم ثبوت منتها نگفته، اهمال اونی که کار نداره اصلا، اصلا میگه من اینجا اصلا کار به اونا ندارم، ولی قید محذوف اینه که کار داشته ولی خب نگفته. هر دوش نوعی در واقع یکیش اهماله یکیش اجماله. اصل هم عدم اهماله هم عدم اجماله. این در واقع این نظریه سوم. پس نظریه سوم میگه که اصل اینه که مولا در مقام بیان تمام مراده. منتها ما این اصل و اصالت و کونهی فی مقام بیان تمام مراده میگیم این تحلیل میشه به دو تا قضیه، یکی اصل عدم اهمال، یکی اصل عدم حذف قید و اجمال در قید. میگه نه اهمال و اجمال داره که در بیان قیود نباشه، نه هم که بگیم در بیان بوده ولی قید رو نگفته. این دوتا رو میگیم خلاف اصل اوغلا. اصل اوغلا اینه که نه اون نه این، نه مهملگویی نه مجملکاری و حذف اونی که مقصودشه. این بیان سومی که میگن اصل اصالت البیان، اسم این مقدمه هم میذاره اصالت البیان. بعد صحبت اینجا میرسه که گفته شد، سوال میشه که خیلی خوب، حالا اصالت بیان از کجا اومده؟ کی میگه اصالت بیان چیه؟ این اینا در تحقیق فی اصول آیه جمعای وحید حفظه الله در اونجا به این شکل آورده که خب مبنای اصالت البیان چیه؟ اونجا خود منقح در آمده. گفته شده که بله این اصالت بیان ریشش یکی از این چیزاییست که میگیم. پس بعد از اینکه تقریر شد حالا میگیم این اصالت البیان، اصالت و کونهی فی مقام بیان تمام مراده، که در مقابل دو حالته، یکی اهمال یکی حذف قید و تقیید، تقیید عدم ذکر شده. این یک اصلیست که مبنای اطلاقه. سوال میشه که اصل از کجا اومده؟ چند جواب در همون تحقیق آمده. یکی این که کسی بگوید این اصل مقتضای طبع بشریست، مقتضای طبع سخن گفتن و محاوره و گفتگوست، و تشبیه هم که شده به بحث خیار عیبه. گفته شده وقتی کسی چیزی را میفروشه طبع این خرید و فروش اقتضایی میکنه که اون شیء مبیع امر سالمی باشه، ولی اگر چیز معیوبی رو بفروشه این در واقع بر خلاف طبع داره حرکت میکنه. طبع کار این است که مطابق یعنی جنس سلامت باشه، و طبع سخن گفتنم این است که در مقام بیان تمام مراد باشه. این یک بیانه. حالا این بیان خیلی بیان منقه اون شکلی نیست که بشه بهش اعتماد کرد، که یعنی وضوح نداره که مقصود از این که طبع اینه چیه. اگه مقصود این باشه که عقلا اینجوری عمل میکنن، این برمیگرده به همون سیره عقلایی و وجوه بعدی، ولی اگر غیر از این باشه خیلی پایه مستحکمی نداره. این یه بیانه که حالا خیلی سریع هم باید ازش گذشت چون چیز خاصی درش نیست. یک بیان هم، یه بیان دومی هم دارن که تطابق بین مقام و ثبوت و اثبات که تو همونجا میتونید ببینید، اونم خیلی چیز ضعیفیست، چیز خاصی درش نیست. عمده دلیل سومیست که برای این میاد و اون سیره عقلایی است. گفته میشه سیره عقلا اینه که شخص که سخن میگه او را در مقام بیان تمام مراد میبینند و با سخن متکلم بر اساس اصالت و کونهی فی مقام بیان تمام مراده رفتار میکنند. این سیره عقلاست، یعنی در مقام مخاصمه و محاجه بین مولا و عبد اگر در نظر بگیرید عقلا رو اطلاق عمل میکنه. اگر مولا گفته که برو آب برام بیار، آب حالا از آب معدنی بیاره یا از شیر بیاره، فقط اونی که واضحه انصراف به آب شرب داره اینش درست، ولی حالا تو این آبی که میخواد برای شرب آب معدنی بیاره یا آب از لوله کشی بیاره، یا حالا اگر یه طریقه دیگه بود، میتونه بعد مولا بگه که من بهت گفتم آب بیار، چرا آب اونجوری نیاوردی؟ میگه شما در مقام بیان تمام مرادت بودی، همین گفتی، چه دیگه نگفتی. هم میتونه عبد احتجاج بکنه، هم در جای دیگری مولا میتونه احتجاج بکنه. این که در مقام رابطه عبد و مولا میتونه احتجاج بکنه، این نشون دهنده ای که این سیره خیلی پایه محکمی داره. نمیتونه مولا بگه که نه من اینجا فعلا سرخطی میخواستم بگم برای تفاصیلش باست بیه سوال بکنی یا بری فحص بکنی. میگه اینا چه حرفیه دیگه، شما یه حرفی زدی گفته آب بیار، منم آب آوردم، حالا آب اونجوری نیاوردن اینجوری آوردن. نمیتونه بگه که نه چرا اینجوری، من در مقام اهمال بودم، یا یه قیدی منظورم بود خب نگفتم. میگه به خود نگفتی، همینجوری جواب میده دیگه. این نشون میده که این سیره عقلاییه بر این مستقره که وقتی که شخص سخن میگه تمام مرادش رو در این سخن قراره که اعلام بکنه. و این قوی ترین استدلال برای این که اصالت البیان اینه، قوی ترین استدلال برای مقدمه اول از مقدمات حکمت اینه که سیره عقلا اقتضای حمل کلام بر کونه فی مقام بیان تمام مراد باشه. این سیره عقلاست. اینو مرحوم صاحب کفایه دارن، آقای خویی دارن، دیگران هم دارن، غالبا هم همینو میگن. یعنی سیره عقلایی است که و شاهدش هم در مقام محاجه بین عبد و مولا که بر این پایه میتونه او احتجاج بکنه، هم مولا هم عبد.
یعنی سیره عقلا ببینید در بعض موارد عقلا مثلا بشون می که اگر ببینن شخصی یا مجلسی در این مقامه با اون امتقا عقص نمی کنه.
این احسن توم، یعنی این همونیست که حالا آی وحید آی خویی اینا نقل کردن، دو صاحب کفایی هم دارن. آی خویی حالا یه اشکالی میکنن که اون کلوم ما امسکنه و اینها، که حالا اون جای خودشون، حالا مهم نیست، اشکالی ایشون دارن، جوابم داره، ولی نمیخوام خیلی وارد اون بشیم. اجازه بدید یه اشکالی آی خویی به این دارن که اون تو تغییراتشون میتونید ببینید، ما هم جواب داریم نسبت به اون، ولی حالا نمیخوام خیلی به اون بپردازیم، لازم نیست، اشکال خیلی قوی نیست، جوابی هم داره کجا. اما اشکالی آقای وحید دارن که ما این دوتا استاد داریم، یکیشون مرحوم شده یکیشون زنده، اگاهی این کلمه جا به جا میگیم دیگه، آقای وحید دارن که عرض شود که و اون اشکال اینه، تقریبا هم نیست که شما دارید میگید، و اون اشکال اینه که این سیره عقلایی وجود داره، ما قبول داریم، کسی حرفی بزنه بشنوه. اما حالا ایشون در شرع میگن، شما یه خود عام‌تر گفتید که بیان شما هم درست داره، این مادامی است که یک سیره خاصه ای منعقد نشده باشه بر خلاف این. این سیره علل اصول هست که آدمی که حرف میزنه همه چیزایی که مربوط به این کلامه بناست بگه، اینجا نمیخواد مهمل بگه، نه چیزی در دل مقدر بداره یا حواله به قبل و بعد بده، حرف که میزنه حرفش اینجا داره میزنه، تموم شد رفت دیگه. به خصوص وقتی که در مقام نیاز باشه و مقام عمل هم باشه، وقت حاجت هم فرا رسیده باشه، این سیره عقلایی هست. ولی این در همه جا نیست. اگر یک جایی مثلا بنای بر قانون گذاری باشه و بیان تدریجی قانون باشه، این فوری به اطلاقش توسط نمیکنه، میگه صبر کنیم تا آخر بریم، آخر این قانون بخونیم یا آخر مثلا چی ببینیم، همه ابعادشو ببینیم، تبصره چی، قید، شرط، اینا رو ببینیم، بعد اون وقت حرف آخر رو بزنیم. در شرع از این قبیل دومه، چون ما میدونیم که قرآن و روایات و اینا در طول اون 200 و چند سال، 250 سال، 250-60 سال، همشون همه این دوره گویا یک دوره است و قیود و شرایط و تقییدات و تخصیصات بنایی بر این نیست که متصلن در یک کلام صادر بشه، بلکه به شکل منفصل و متدرج اینها بیان میشه. همین که این قصه را بدانیم، بدونیم که وضع از این قراره دیگه، اون اصالت البیان در یک جمله جاری نیست. تا این جمله رو میشنوه میگه حالت منتظرت باقیه. نه این که تو این جمله بناس همه چیز بگه، نه، صبر کن، این آیه قرآنه، اون روایت هم ببین، اونم ببین، اون قیود رو ببین، و الان شما نمیتونید به این اطلاق تمسک کنی. اون فحص برای اراده جدیه کسی نفع نمیکنه، ولی برای اراده استعمالیه این میگه که این اراده استعمالیش هم اطلاق تمام نشد، صبر کن تو بعد. اصل پرونده بازه، تو پرونده بازه، بله. این باید اینجور بشه، این اشکال اینه که اصالت البیان یک قانون و سیره عقلایی مستمره هست، اما نه همه جا و در جایی است که قرار بر تدریج و تدرج و امثال اینها نیست. اما اگر از حال متکلمی بدانیم، همانطور که در شریعت میدانیم که چی؟ که قرار بر تدرج در بیان احکامه و عدم جمع همه مقصود در یک جمله و یک آیه و یک مقام و یک مجلس، بلکه بیان قیود و شرایط به شکل تدریجی و در منظومه ای از اقوال و سخنان و در یک فصل ممتد زمانی وسیع، اگر اینطور باشه دیگه این سیره عقلا اینجا نیست. سیره فل جمله درسته، ولی لا بل جمله، و ما در اینجا با این قصه مواجه هستیم. به همین دلیل حضرت آقای وحید میگن که به خاطر این اشکال، این دلیل سوم که سیره عقلایی هم باشه تمام نیست، و میرن سراغ دلیل چهارم که میگه به فرمان که حالا علارغم این که ما سیره عقلا رو قبول نداریم، ولی یه دلیل چهارمی داریم. دلیل چهارم سیره متشرع است. سیره متشرع است. سیره متشرع اینه که ما میدانیم که در زمان ائمه و اینها، وقتی که کسی در مقام حاجت میرفت سوالی میکرد، جواب امام را همون میگرفت و به اطلاقش هم تمسک میکرد. این همه شما روایاتی که شخص رفته از امام سوال کرده، بعدم مطابق همون ظاهر اطلاقش میره عمل میکنه میره، این سیره متشرعه وجود داره. در واقع علی رغم این که اون قانون رو میدونیم که شارع بیان خود را در طول 200 و چند سال تکمیل میکند و میتواند در طول اون دوره این اطلاقات را تغییر بکنه، قیود را بعد بگه، شرایط را بعد بگه، علی رغم این یه سیره متشرعه وجود داره. سیره متشرعه اینه که اقدام میکنه. وقتی که میگه زنی یا مردی سوال میکنه که اینجور شده، حالا وضو، غسل چی کار بکنم، امام یه بیان کلی میگه. وقتی که همون بیان کلی امام رو میشنوه، با همون اطلاقش عمل میکنه میره. اینجور نیست که در طول این 200-300 سال بگیم که همه اینایی که تا آخر عصر امام عسکری بودن، اینا همه میگفتن که صبر کنیم ببینیم چیزی میاد نمیاد، نه قیدی میاد شرطی میاد، نه اطلاق رو میگرفته عمل میکرده میرفته. خیلی وقت هم دیگه بعد مقید و چیزی نیامده، گاهی هم بعد آمده، خب آمده که بعد میفهمه که حالا اشتباهی کرده، ولی میتواند به اون اطلاق عمل بکنه و مطابق اون تنظیم بکنه رفتار خودش را. اینم
سه اشکالش معلوم نشد،
خب همون ببینید به سیره عقلا که صاحب کفایی و عمدتاً تمسک میکنن اشکال شده بود که سیره عقلا در جایی است که کسی بنای بر تدریج و تکمیل تدریجی نداشته باشه. بله بله، وقتی کسی بنای بر تکمیل تدریجی داره دیگه سیره عقلایی اینجا نیست. بعد جواب این در واقع میگفت تسلیم میشیم، اشکال سیره عقلایی اینجا نمیشه انجام داد. راه چهارم طی میکنیم که آقای وحید میگن که راه چهارم اینه که نه، علی رغم این اشکال سیره متشرعه وجود داره. یعنی ما ممکنه در قانون گذاری ها اینجور نباشه، ولی در فضای شرع سیره متشرعه به هر دلیلی بر این منعقد شده که خبری که میشنود به همونجا به اطلاقش تمسک میکنه و عمل میکنه طبق اون. بله بله، رفتار عقلایی. بله، یعنی سیره متشرع است. بله بله، یعنی یه چیزی را از شارع میدانستن که مطابق سیره عقلا عمل نمیکردن، یه سیره خاصه ای بوده که در ارتباط با شارع به اون شکل عمل میکردن. و این دلیل چهارم میشه که نه دیگه، ناشی از اون وجه عقلایی عام نیست، یه چیزی اونا از شرع فهمیدن که به خاطر اون اینجوری رفتار میکردن، نه اینکه وجه عقلاییشون اونا را به اینجا رسونده باشه. البته عقلا وقتی میگه از متکلم اینو شنیدی، میگه طبق رفتار خودش عمل بکن، به این معنا سیره عقلایی عمل شه سیره عقلایی است، ولی یه نظام خاصه از شارع گرفته که طبق اون داره عمل میکنه، نه اینکه از طبع عقلاییش به اینجا رسیده باشه. این تا اینجا. پس تا اینجا ما گفتیم که در واقع طبق همونی که در کلام آقای وحید آمده، گفتیم یا اصالت بیان ناشی از مقتضای طبع است، یا از تطابق بین ثبوت و اثباته که من بحث نکردم چون ضعیف بود. سه، ناشی از سیره عقلایی است که غالبا اینو قبول دارن ولی آقای وحید اشکال میکنه. و چهار، این که نه، سیره متشرعه خاصه است. این چهار تا. و پنجم هم همونی که در کلام آقای حائری عرض میکردیم، ممکنه کسی بگه که، یعنی با استفاده از اون اینجوری بگه اصالت البیان لازمه، ولی این ریشش همون ظهوری است که آیه حائری میگفتن. چرا اصلا میگیم اصلی که در مقام بیان تمام مراده؟ برای اینکه ظهوری تو کلامی که وقتی میگی اکرم رو عالم سوار میکنید، در واقع یعنی تمام دخالت داره عالم در ترتب اکرام، که اینا مالا بحثشو قبلا کردیم. این حالا سیر پرونده بحثه که عرض کردیم، حالا یکی دو نکته داریم که فردا انشاءالله